و بیدخل.
برکناری دو وزیر مخالف نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو خواستار انحلال هرچه سریع‌تر کابینه شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به زودی رسماً وزیر دفاع جدید خود را معرفی می‌کند. منابع خبری از عملیات جنگنده‌های ایران علیه پیکارجویان داعش خبر دادند. سلام، بیننده برنامه شبانگاهی صدای آمریکا هستید. در ساعت 3 بعد از ظهر واشنگتن، 11:30 شب به وقت تهران، من پریسا فرهادی هستم. از شما دعوت می‌کنم به آخرین بخش خبری امروز صدای آمریکا توجه بفرمایید. ساعتی پیش آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که دو تن از وزیران دولت اسرائیل، آقای لاپید وزیر دارایی و خانم لیونی وزیر دادگستری را از سمت خود برکنار کرده است. برکناری این دو وزیر که از رهبران دو حزب اصلی تشکیل دهنده دولت هستند و همچنین از مخالفان جدی آقای نتانیاهو به حساب می آیند، انتخاباتی زودرس در اسرائیل را به همراه خواهد داشت. دیشب آخرین تلاش‌ها در ملاقات آقای نتانیاهو با آقای لاپید برای جلوگیری از فروپاشی دولت به شکست انجامید. همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم با ماست در این مورد. بابک، ریشه این اختلافات بین آقای نتانیاهو و احزاب دولت ایشان در چیست؟
در یک جمله را می توان گفت و همون سخنی که امروز آقای نتانیاهو پس از برکناری دو وزیرش گفت، اینکه اپوزیسیونی در داخل دولت. در حقیقت در دو سال پیش که انتخابات در اسرائیل برگزار شد و دولت ائتلافی تشکیل شد، تقریبا در هیچ موردی آقای نتانیاهو نتوانست به توافق برسه با احزاب تقریبا مرکز و چپ اون، تا حدی که انقدر مشکلات عمیق بود که معلوم بود که انتخابات زودرسی به وجود خواهد آمد و دولت از هم پاشیده خواهد شد. تا اینکه دیشب آقای نتانیاهو و آقای لاپید با هم دیگر دیدار کردند، آقای نتانیاهو 5 شرط را برای آقای لاپید قائل شدند که بتونند که دولت را ادامه بدن و آقای لاپید هم موافقت نکردند و بالاخره امروز آقای نتانیاهو این دو وزیر را که وزیر دارایی و وزیر دادگستری هستند و از رهبران احزاب ائتلافی در داخل دولت اسرائیل اخراج کرد، برکنار کرد و در اقدام بعدی آقای نتانیاهو باید درخواست بکنه که مجلس انحلال پیدا بکنه و تعیین زمان انتخابات را آغاز بکنه. آقای لاپید پس از این تصمیم آقای نتانیاهو گفتن که آقای نتانیاهو شخصی غیر مسئول هستند و تمامی مخارج هنگفت انتخابات بر دوش ایشان هست. آقای لیبرمن وزیر خارجه نیست، گفتن که چاره‌ای نیستش و باید به انتخابات برین و سرنوشت آینده اسرائیل را انتخابات رقم خواهد زد.
بابک، انتخابات در اسرائیل آیا ممکنه نقشه سیاسی اسرائیل رو تغییر بده؟ یعنی سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینیان، ایران و ایالات متحده؟
ببین پریزا جان، آقای نتانیاهو به هیچ عنوان در حال حاضر رقیب جدی در مقابل خودش نداره. بسته در انتخابات آینده هم کم و بیش معلومه که آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد شد با ائتلافی دیگر. به گمان ائتلاف با احزاب مذهبی خواهد بود و راستگرایان. در نتیجه ما آقای نتانیاهو خواهیم داشت، دولتش را خواهیم داشت، با یک مقداری راستگرایانه تر این دولت تشکیل خواهد شد.
تشکر میکنم بابک اسحاقی از اورشلیم. پارلمان فرانسه روز سه‌شنبه در یک رأی‌گیری نمادین کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت. این طرح که الزام‌آور نیست، با رأی اکثریت نمایندگان پارلمان به تصویب رسید. دولت اسرائیل عصر سه‌شنبه اعلام کرد که اقدام پارلمان فرانسه به روند صلح خاورمیانه لطمه می‌زند. وزیر امور خارجه فرانسه اما پیشتر گفته بود باید چنین فشارهایی وجود داشته باشد تا مذاکرات صلح خاورمیانه جدی گرفته شود. پارلمان‌های سوئد، بریتانیا، ایرلند و اسپانیا هم پیشتر در یک رأی‌گیری کشور فلسطینی را به رسمیت شناختند. در رابطه با رویدادهای خاورمیانه، همکارم گیتا آریان از وزارت خارجه آمریکا با ماست. گیتا، واکنش وزارت خارجه به برکناری دو وزیر کابینه اسرائیل چه بود؟
خب میدونید که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا الان در بروکسل هست. این نظر ایشون رو در بروکسل خواستن و آقای کری گفتش که در رابطه با مسائل داخلی کشوری صحبت نمی‌کنه، نظر نمیده، اما همینقدر باید بگه که هر دولتی که پیش بیاد، هر تصمیمی که آقای نتانیاهو بگیره که به اون ترتیب عمل بکنه، تأثیری در روابط آمریکا و اسرائیل نخواهد گذاشت. کماکان اسرائیل کشور متحد و دوست آمریکا خواهد بود و ابراز امیدواری کرد که نتیجه انتخابات زودرسی که احتمالاً برگزار می‌خوام بکنن به گونه‌ای باشه که زمینه ادامه مذاکرات یا حداقل اثرگیری مذاکرات با فلسطینی‌ها رو مجدداً فراهم بکنه، به گونه‌ای که بتونن از طریق گفتگو با همدیگه مسائل باقی مانده رو حل بکنن. اینجا در وزارت امور خارجه هم مطرح شد این مسئله. سخنگو هم در واقع همین رو گفت. اون گفت که دولت وزیر وزرا میان میرن، دولت ها میان میرن و اینکه به هر حال این خودش دموکراسی هست و تأثیری در این روابط نمیذاره. پریسا،
آیا در کنفرانس مطبوعاتی وزارت خارجه در مورد به رسمیت شناخته شدن سرزمین‌های فلسطینی به عنوان کشور مستقل فلسطین در رأی‌گیری نمادینی که در فرانسه انجام شد هم صحبتی شد گیتا؟
100% این مسئله هم خیلی باعث مورد توجه خبرنگاران هست، این اقدامی که پارلمان فرانسه انجام داد. همونطوری که گفتی چند دقیقه پیش، این رأی، نتیجه این رأی الزام آور نیست که ایالات متحده بر این مسئله واقف هستش و میگه که درسته که پارلمان فرانسه چنین رأی داد، اما موضع دولت فرانسه فرقی نکرده و همینطور موضع دولت آمریکا که این باشه که این مسئله فقط میتونه از راه گفتگو بین دو طرف در رابطه با کلیه مسائلی که مونده که شامل به طور مثال مرزها میشه، وضعیت اورشلیم شرقی میشه، آوارگان و پناهنده ها میشه و زندانی ها و غیره، بنابراین الزامی نداره که الان دولت فرانسه بخواد بلافاصله اون رأی پارلمان رو به رسمیت بشناسه و به اجرا بگذاره. تا سخنگو حتی گفت اینکه دولت‌ها دارن یکی یکی اگر به هر حال چنین اقدامی میکنن، این خودش نشونه اینه که همه معتقدن که این وضعیت پایدار نیست، وضعیت مذاکره نکردن، صلح نکردن و اینکه هی درگیری ها پیش بیاد و این خودش تاییدی برای اینکه باید این مسئله از طریق مذاکره حل بشه. پریسا،
تشکر میکنم. گیتا آریان از وزارت خارجه آمریکا. مقام‌های امنیتی لبنان اعلام کردند نیروی نظامی آن کشور همسر و فرزند ابوبکر البغدادی، رهبر گروه دولت اسلامی داعش را بازداشت کردند. این مقام‌ها می‌گویند همسر ابوبکر بغدادی 10 روز پیش نزدیک مرز سوریه بازداشت شد و در وزارت دفاع لبنان مورد بازجویی قرار گرفت. روزنامه از سفیر لبنان می‌نویسد ارتش آن کشور با هماهنگی با دیگر سازمان‌های اطلاعاتی این دو نفر را بازداشت کردند. البغدادی از سال 2010 از رهبران این گروه افراطی بود که اوایل سال جاری میلادی پس از تصرف بخش‌های بزرگی از عراق و سوریه تشکیل خلافت اسلامی را اعلام کرد. آمریکا البغدادی را تروریست بین‌المللی خوانده و 10 میلیون دلار جایزه برای دستگیری او تعیین کرده است. برخی منابع خبری از بمباران مواضع پیکارجویان گروه دولت اسلامی داعش توسط جنگنده‌های ایران در عراق خبر دادند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم تایید کردند که در عراق حضور نظامی دارند. همچنین منابع آمریکایی اعلام کردند که از فعالیت نظامی ایران در عراق مطلع هستند. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
حسینی امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید ایران کمر داعش را شکسته. ادعای این مقام وزارت امور خارجه ایران با انتشار خبرهایی درباره بمباران مواضع داعش در عراق توسط ایران همزمان شده است. اولین بار تلویزیون الجزیره این تصویر را منتشر کرد که هواپیماهای F-4 مواضع داعش را در عراق بمباران می‌کنند. دو نشریه جنس دیفنس بریتانیا و هارتز اسرائیل مدعی هستند هواپیماهای F-4 ایرانی هستند، چون فانتوم های F-4 در منطقه متعلق به ایران است که در دوران شاه خریداری شده. ترکیه هم که این هواپیماها را دارد تمایلی برای حمله به داعش ندارد. حالا سایت خبری هافینگتون پست گزارش داده که نیروی هوایی ایران مانند نیروی ائتلاف جهانی علیه داعش به رهبری آمریکا مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق را بمباران می‌کند. مقام های پنتاگون تایید کردند که واشنگتن در جریان بمباران داعش توسط ایران بوده است. از زمانه بحران عراق زمزمه هایی برای همکاری ایران و آمریکا در مبارزه با داعش مطرح شد، اما مقام های دو کشور همواره هر گونه همکاری را رد کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از مخالفان جدی همکاری ایران با آمریکا برای مبارزه با داعش بود.
همون روزهای اولی که مسئله داعش در عراق پیش آمد، آمریکایی ها به وسیله سفیرشون از سفیر ما در عراق درخواست کردند که شما بیایید بنشینیم درباره داعش با هم هماهنگی کنیم. سفیر ما این رو منعکس کرد. بعضی از مسئولین ما هم حرفی نداشتن. من مخالفت کردم، گفتم تو این قضیه ما به خصوص با آمریکا همراهی نمی کنیم، چون اینا خودشون دستشون آلوده است.
اما به نظر می رسد منافع مشترک دو کشور را برای مبارزه با داعش به هم نزدیک کرده. مقام های نظامی ایران پیشتر گفته بودند که حمله به مکان های مقدس شیعیان خط قرمز آنهاست و اکنون پنتاگون تایید کرده که عملیات ایران محدود است و بعد از رفع تهدید شیعیان عراق توسط داعش پایان می‌یابد. ارسال سلاح‌های ایران به بغداد و اقلیم کردستان قبلا تایید شده بود، اما این اولین بار است که آمریکا مشارکت ایران در عملیات هوایی علیه داعش را تایید می‌کند. یک ماه پیش اعلام شد باراک اوباما نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است. هافینگتون پست استدلال کرده که چون آمریکا با عملیات بمباران مواضع داعش توسط ایران مخالفت نکرده، بنابراین دولت باراک اوباما ایران را شریک تاکتیکی خود در خاورمیانه می‌داند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار ما گفت که نمیتواند صحت این گزارش را تایید کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد که در زمینه مبارزه با گروه دولت اسلامی هیچ هماهنگی میان آمریکا و ایران صورت نمیگیرد. این را هم باید اضافه کنم که سخنگوی وزارت دفاع نیز این گزارش را تایید نکرد. در ادامه خبرها، بنیاد دفاع از دموکراسی مشارکت با بنیاد تامین امنیت انرژی آینده آمریکا امروز در نشستی در محل کنگره آمریکا چگونگی تاثیر کاهش قیمت نفت و پویایی بازار انرژی را بر مذاکرات اتمی با ایران به بحث گذاردند. ادرویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی و الیوت انگل نماینده ارشد دموکرات این کمیته در این جلسه شرکت داشتند. آقای رویس در سخنرانی در این جلسه گفت با توجه به تغییر پویایی بازار نفت این سوال مطرح است که چه سیاست در مورد استقلال انرژی باید اتخاذ شود و این تحول چه تأثیری میتواند بر رویکرد آمریکا با ایران داشته باشد، و با اشاره به اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای افزود مشکل طرز رفتار در ایران وجود دارد.
And there is an attitude problem, you know, that we hear from time to time in terms of the way the Ayatollah.
مشکل طرز برخورد و رفتار وجود دارد. صحبت‌هایی که آیت الله خامنه ای گاه به گاه در مورد برنامه اتمی می‌کند، این طرز فکر را در غرب ایجاد می‌کند که اگر 7 ماه دیگر مذاکرات تمدید شده، آیا ما چه کاری می‌توانیم بکنیم که با وارد آوردن فشار اضافی واقعاً آیت الله را وادار به درک این محاسبه کند که سازش روی مسئله اتمی بهتر از سقوط اقتصادی ایران است.
الیوت انگل نماینده ارشد دموکرات کنگره نیز در این جلسه گفت هنوز بسیاری ابهامات در مورد فعالیت‌های اتمی ایران وجود دارد و افزود حرف من این است که ما نباید اصول ما را در مذاکرات فدا کنیم، و اضافه کرد او از مذاکرات حمایت می‌کند ولی مؤثرترین اهرم‌ها تحریم‌ها بودند که ایران را به پای میز مذاکره آوردند. آقای انگل گفت وی باور ندارد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک میانه‌رو است و مهم‌تر آنکه حرف آخر را آیت الله خامنه‌ای می‌زند. اما یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد که به شرکت‌های خودروسازی این کشور اجازه فعالیت در بازار ایران داده نشده است. اظهارات این مقام رسمی آمریکا در شرایطی است که برخی از شرکت‌های خودروسازی اروپایی همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی خودرو در تهران از تمایل برای بازگشت به بازار ایران خبر دادند. یک مقام ارشد خودروسازی پژو سیتروئن که به تهران رفته است، روز دوشنبه گفت این شرکت فرانسوی سرگرم مذاکرات جدی برای درگیری فعالیت خود در ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفت از برگزاری این نمایشگاه باخبر است، اما علی‌رغم تعلیق تحریم‌های صنعت خودروی ایران، بخش اعظم تحریم‌های ایران به قوت خود باقی است و به شرکت‌های خودروسازی آمریکایی اجازه تجارت در بخش صنعت خودرو ایران داده نشده است. در ادامه خبرها، منابع خبری در ایران از اخراج 300 کارگر در شهر رضای اصفهان خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 300 کارگر کارخانه راک سرامیک در شهر رضای اصفهان اخراج شدند. به دلیل این اخراج‌ها اشاره‌ای نشده. در خبر دیگری هم، کارگران معدن زغالسنگ مینودشت امروز دست از کار کشیدند. 300 کارگر این معدن بیش از 2 ماه است که حقوق نگرفتند. نماینده کارگران به خبرگزاری ایلنا گفته که در 4 ماه گذشته هم حق بیمه آنها پرداخت نشده است. مقام‌های پلیس در مشهد از دستگیری یک نفر اسیدپاش در این شهر خبر دادند. بهمن امیری مقدم، فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی گفته این فرد در پی اختلاف خانوادگی و به قصد انتقام‌جویی از همسرش اقدام به اسیدپاشی کرده بود که دستگیر شد. 2 زن و 1 دختر بچه 11 ساله 1 ماه پیش قربانی این اسیدپاشی شده بودند. در ماه‌های اخیر چندین اسیدپاشی در شهرهای ایران صورت گرفته که رشته اسیدپاشی‌ها در اصفهان بازتاب گسترده‌ای داشته. در اصفهان حداقل 4 زن جوان قربانی اسیدپاشی شدند که هنوز عاملان آن بازداشت نشدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 2 وزیر دولت را از سمت خود برکنار کرد. منابع خبری از عملیات جنگنده های ایران علیه پیکارجویان در عراق خبر دادند. اعضای ناتو از برنامه‌هایی که روسیه در جهت افزایش حضور نظامی خود در حاشیه دریای سیاه اعلام کرده ابراز نگرانی کردند. و در ادامه همین برنامه، روز 4 شنبه رهبران تظاهرات ضد دولتی در هنگ کنگ خود را تسلیم پلیس خواهند کرد. با استعفای چاک هیگل، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، نام اشتون کارتر به عنوان جانشین وی بر سر زبان‌ها افتاده. آقای کارتر که 3 سال پیش وارد خدمت وزارت دفاع شد، با داشتن مدارک تحصیلی و مشاغل برجسته دولتی شهرت و اعتباری به دست آورد و اکنون نام او بیشتر از نامزدان دیگر برای پست وزارت دفاع بر سر زبان هاست. کارتر تجربیات وسیعی در زمینه امنیت ملی دارد. پیش از آن که در اکتبر 2011 به مدت 2 سال به مقام معاونت وزارت دفاع منصوب شود، در سمت رئیس فناوری و تدارکات جنگ افزار در این وزارتخانه خدمت می‌کرد و در دوره زمامداری بیل کلینتون سمت معاون مدیر کل امنیت دفاعی و بین‌المللی را داشت. مدارج علمی آقای کارتر استثنایی است. وی دارای مدارک کارشناسی فیزیک و تاریخ سده‌های میانه از دانشگاه ییل و دکترا در رشته تئوری فیزیک از دانشگاه آکسفورد است و مهم این که اولویت‌های دفاعی وی با دیدگاه‌های رئیس جمهوری آمریکا سازگار و منطبق است. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در گردهمایی امروز خود افزایش تحرکات نظامی روسیه در شبه جزیره کریمه را به عنوان حرکتی مستمر و آمدانه در جهت برهم زدن آرامش در منطقه شرق اوکراین محکوم کردند. اعضای ناتو در بیانیه از برنامه‌هایی که روسیه در جهت افزایش حضور نظامی خود در حاشیه دریای سیاه اعلام کرده ابراز نگرانی کردند. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
ینس استولتنبرگ، دبیر کل جدید ناتو، در گردهمایی امروز وزرای امور خارجه کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو عملکرد روسیه در بحران اوکراین را به عنوان یک برخورد هدفمند و مستمر محکوم کرد. دبیر کل ناتو گفت دخالت‌های روسیه در امور شرق اوکراین ثبات و امنیت کل کشورهای اروپا و حوزه آتلانتیک را به خطر می‌اندازد.
ما از روسیه می‌خواهیم برای تعهدات خود احترام قائل باشد. این امر شامل خروج نیروها و تجهیزات نظامی روسیه از داخل و مرزهای اوکراین، اجازه نظارت مؤثر جامعه بین‌المللی بر مرزهای اوکراین، پذیرفتن راه حل‌های ناشی از مذاکره و احترام به مرزهای اوکراین است. مرزهایی که از نظر جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود.
دبیر کل ناتو تاکید کرد که ناتو به حمایت‌هایش از دولت مرکزی اوکراین ادامه می‌دهد.
ما به حمایت از رئیس جمهوری پروشنکو و دولت جدید اوکراین برای گام‌هایی که در مسیر دشوار انجام اصلاحات برداشتن ادامه می‌دهیم. از نظر ما اجرای بیدرنگ این اصلاحات برای انسجام دموکراسی در اوکراین بسیار سرنوشت‌ساز است.
وی گفت از هر تصمیم اوکراین برای عضویت در ناتو حمایت می‌کند و درخواست عضویت آن کشور مانند درخواست هر کشور دیگری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ناتو مدعی است روسیه جنگ افزار پیشرفته در اختیار جدایی طلبان شرق اوکراین می‌گذارد و و به بهانه تامین کمک‌های بشردوستانه برای مناطق جنگ زده اسلحه و مهمات به جدایی طلبان می‌رساند. مسکو در رد این ادعا غرب و کیف را به اعمال فشار و خشونت در دو شهر عمده جدایی طلبان در شرق اوکراین دونتسک و لوهانسک متهم می‌کند. روسیه نیز به سهم خود ناتو را متهم می‌کند که با انجام رزمایش‌های مشترک و پی در پی در شمال اروپا و حوزه بالتیک به تنش موجود در اوکراین اضافه می‌کند. فدریکا موگرینی دیپلمات ایتالیایی و رئیس جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز قرار است فردا به جمع وزرای امور خارجه عضو ناتو در بروکسل بپیوندد. جلسه روز چهارشنبه ناتو به چگونگی برخورد با داعش اختصاص دارد و ریاست آن با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا خواهد بود. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید نیروهای جدایی طلب و ارتش اوکراین در منطقه لوهانسک به طور اصولی بر سر یک آتش‌بس جدید به توافق رسیدند. این سازمان میگوید آتش‌بس جدید شامل خارج کردن سلاح‌های سنگین از منطقه خواهد بود. این آتش‌بس قرار است از 6 دسامبر یعنی 4 روز دیگر اجرا شود. جدایی طلبان هوادار روسیه و ارتش اوکراین در ماه سپتامبر با میانجیگری روسیه پیمان ترک مخاصمه امضا کردند که هیچگاه رعایت و اجرا نشد. رئیس جمهوری روسیه در دیدار روز دوشنبه‌اش با همتای ترک خود رجب طیب اردوغان در یک کنفرانس خبری مشترک در آنکارا گفت مخالفت اتحادیه اروپا با خط لوله انتقال گاز روسیه به نواحی جنوب اروپا سبب شده تا مسکو تمرکزش را به نقاط دیگری معطوف کند.
من فکر می‌کنم رویکرد اتحادیه اروپا در این زمینه منفی بوده است. آنها به هیچ وجه برای انجام این پروژه کمک نکردند و تازه مانع آن هم شدند. اگر اروپا خواهان انجام آن نیست، خب انجام نخواهد شد.
ولادیمیر پوتین میگوید روسیه قصد دارد صادرات گازش به ترکیه را از طریق خطوط لوله موجود کنونی افزایش دهد. آقای پوتین همچنین گفته روسیه پروژه‌ای برای احداث خطوط لوله جدید انتقال گاز روسیه به ترکیه در بستر دریای سیاه آغاز می‌کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از اسرائیل خواست به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپیوندند. در این قطعنامه آمده است که اسرائیل تنها کشور خاورمیانه است که به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ملحق نشده و از این کشور خواسته تا با پیوستن به این پیمان به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد تا تأسیسات هسته‌ای آن کشور را زیر نظر قرار دهد. آمریکا، کانادا و اسرائیل از کشورهایی هستند که به این قطعنامه رأی منفی دادند. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام‌آور نیستند. اما دادگاه مصر 188 نفر را به اعدام محکوم کرد که اجرای این احکام منوط به تصویب مفتی اعظم مصر خواهد بود. محکومین متهم به مشارکت در کشتار 11 مأمور پلیس هستند که در ماه اوت در جریان هولناک‌ترین حمله به نیروهای امنیتی در شهر کرداسه رخ داد. این حمله روزی انجام شد که نیروهای امنیتی مصر با خشونت چادرهای معترضان را برچیدند و با آنها حمله کردند. در صورتی که تصمیم امروز دادگاه از سوی اعظم مصر تایید و دادگاه حکم نهایی را صادر خواهد کرد. مصر به ویژه هنگامی که دادگاه حکم اعدام 1200 نفر را صادر کرد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و ظاهراً به دلیل این فشارها بود که این رقم به 200 مورد کاهش داده شد. پیکارجویان سومالی الشباب مسئولیت قتل 36 معدنچی کنیایی را بر عهده گرفتند. امروز سه‌شنبه پیکارجویان افرادگرایی الشباب به کارگران معدن که در آن لحظه در خواب بودند حمله بردند و شماری از آنها را کشتند. این معدن در مرز دو کشور قرار دارد و الشباب با صدور اعلامیه‌ای گفت این کشتار به تلافی حضور نیروهای کنیایی در سومالی صورت گرفته است. ساعتی پیش از این حمله یک هتل در مرز کنیا و سومالی با نارنجک مورد حمله شورشیان قرار گرفت که در جریان آن یک تن کشته و 13 تن زخمی شدند. الشباب هشدار داده است که حمله های دیگری انجام خواهد شد. رهبران تظاهرات ضد دولتی در هنگ کنگ اعلام کردند روز چهارشنبه خود را تسلیم پلیس خواهند کرد. با به خشونت کشیده شدن تظاهرات در روزهای اخیر، تای یوتینگ، چان کینگ مان و بنی تای روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری خواهان توقف تظاهرات خیابانی شدند و اعلام کردند خود را تسلیم مقام ها خواهند کرد.
In Hong Kong,
800 هزار نفری که در هنگ کنگ در همه پرسی مدنی شرکت کردند، 500 هزار نفری که در نخستین راهپیمایی در ماه ژوئیه حضور داشتند و 200 هزار نفری که با شجاعت در مقابل گاز اشک‌آور ایستادند، همه برخواست مردم برای آزادی سیاسی تاکید داشتند. با این حال دولت هیچ اقدامی نکرد و تنها با توسل به زور واکنش نشان داد. چرا دولت به مسئولیت پذیری تمایل نشان نمی دهد؟ ما در سوگ هنگ کنگ می نشینیم. خدا شهرمان را متبرک کناد.
دو استاد دانشگاه و یک کشیش که رهبری تظاهرات ماهای اخیر در هنگ کنگ را بر عهده داشتند، تأکید کردند تسلیم شدنشان نه از روی ترس بلکه گامی شجاعانه در مسیر تحقق یک رویاست. تظاهرات هنگ کنگ دو ماه گذشته و در اعتراض به آنچه مداخله چین در امور داخلی هنگ کنگ اعلام کردند آغاز شد. تظاهرکنندگان خواهان برگزاری انتخاباتی عادلانه و دموکراتیک در هنگ کنگ هستند. 11 آذر ماه سال روز درگذشت میرزا کوچک خان بنیانگذار نهضت جنگل و جمهوری شوروی گیلان و از مبارزان جنبش های پس از مشروطیت است که به هنگام جنگ جهانی اول نه تنها در برابر قوای اشغالگر روس و انگلیس ایستادگی کرد بلکه در دوران برقراری آنچه جمهوری شوروی گیلان خوانده می شد تلاش کرد تا به بخشی از مطالبات اجتماعی از جمله آموزش همگانی و تامین کار جامعه عمل بپوشاند. گزارشی از همکارم یگانه عرصباران.
یونس استاد سرایی معروف به میرزا کوچک از مبارزان گمنام مشروط خواهان شمال بود که برای مدتی توسط قوای روسیه تزاری بازداشت و از رشت تبعید شده بود. میرزا در بازگشت از تبعید برای پیشبرد آرمانهای خود به یاری دوستانش از جمله میرزا حسین کسمایی و دکتر حشمت جنبشی را برای مبارزه با قوای اشغالگر روسیه تزاری بنا نهاد. شماری از افسران آلمانی و عثمانی همراه با نفراتی از سربازهای قوای دولتی به نیروهای جنگل پیوسته توانستند قوای اشغالگر را در مناطقی شکست دهند. جنگلی ها که با شعار اخراج نیروهای بیگانه، رفع بی‌عدالتی، مبارزه با خودکامگی و استبداد و برقراری دولت مردمی پا گرفته بودند، در مرحله نخست توانستند از پشتیبانی روستاییان و بازرگانان خردپای محلی برخوردار شوند. با این همه قوای روسیه تزاری آنان را به سختی شکست داد و تار و مارشان کرد. در این هنگامه حزب بلشویک قدرت را در روسیه به دست گرفت و نیروهای خود را از ایران فراخواند. با این همه آخرین لشکرهای بازمانده تزاری در ایران به رهبری ژنرال بیچراخوف از بازگشت به روسیه خودداری کرده، در همکاری با قوای انگلیس در ایران برای مبارزه با بلشویک‌ها متحد شد. اما نیروهای میرزا کوچک خان که بار دیگر سازماندهی شده بودند بخش بزرگی از گیلان را در اختیار گرفته و مانع از انتقال قوای مشترک انگلیس و روسیه به قفقاز و مبارزه علیه حکومت بلشویکی شدند. میرزا کوچک خان با هیئتی از بلشویک‌ها در بندر انزلی دیدار و گفتگو می‌کند و سپس نامه‌نگاری‌های میرزا کوچک خان با لنین و تروتسکی از رهبران اصلی حکومت بلشویکی آغاز می‌شود. سرانجام روز یکشنبه 16 خرداد سال 1299 نیروهای جنگل با انتشار بیانیه تأسیس حکومت جمهوری سوسیالیستی ایران را اعلام کرده، دولت جمهوری را به رهبری میرزا کوچک خان معرفی کردند. مدرسه‌های رایگان برای فرزندان روستاییان و نیروهای جنگل تأسیس شد و بخشی از زمین مالکان بزرگ میان روستاییان تقسیم شد. تندروی در این اقدامات موجب برانگیختن اعتراضات و اختلافات درون جنبش شد و میرزا به قهر از رشت به صومعه سرا رفت. نیروهای تندرو به رهبری احسان الله خان بار دیگر با میرزا کوچک صلح کرده و رهبری میرزا کوچکان را تایید کردند. با این همه بازمانده نیروها به روشنی دریافته بودند که جنبش محلی بوده، ناتوان از تامین امنیت در سراسر ایران است. بعد از کودتای سوم اسفند 1299 سردار سپه سعی در جلب همکاری میرزا و عزم بر برچیدن قدرت‌های محلی و استقرار حاکمیت ملی داشت، ولی در جلب میرزا توفیق نیافت و قوای مرکزی به گیلان اعزام شد. بخش‌های بزرگی از قوای میرزا به نیروهای اعزامی دولتی به رهبری سردار سپه پیوسته و علیه جنگلی‌ها وارد مبارزه شدند. میرزا کوچک‌خان جنگلی در آخرین روزهای مقاومت از یارانش خواست او را رها کرده با گریختن از مهلکه به نجات جان خیش برآیند و خود همراه با یار وفادارش گاوک آلمانی معروف به هوشنگ عازم خلخال شد، اما بوران و طوفان این دو را گرفتار کرد و سرانجام میرزا و گاوک در سرما یخ زدند. یگانه رسباران، صدای آمریکا.
بینندگان گرامی، به پایان برنامه شامگاهی امشب میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و همینطور آرشیو و زمان پخش برنامه‌ها به وبسایت ما سر بزنید. وبسایت صدای آمریکا. همینطور میتونید ما رو در فیسبوک جستجو و دنبال کنید و از طریق ایمیل هم با ما در تماس باشید. شب خوش.
نظر @voanews.com. تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیماً با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com.